جعفر احمدی نواری.
تشکر از شما. سلام شنوندگان عزیز به این مجله خبری رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 108.5 خوش آمدید. مواد غذایی توسط هلیکوپترها شبانه در اختیار جنگجویان گروه دولت اسلامی در ولایت ننگرهار قرار داده می شود. نظر وزارت دفاع افغانستان را در مورد این ادعای معاون اول ولسی جرگه افغانستان پرسیده ایم.
ما ایتر شواهدی ندارن که تیاره آمده باشه در اون محل ایره اکمالات کرده باشه.
شورشیان طالبان در دو ماه گذشته بیش از 2 میلیارد افغانی به تأسیسات عامه و ملکی این کشور خساره رساندند. تا لحظات دیگر در مورد اینها به شما بیشتر خواهیم گفت، اما اولتر از همه خبرهای مهم با همکارم سلطان محمد سرور.
ارگ اتهامات انحصار قدرت را رد می کند. محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی کشور می گوید که حکومت در تلاش تطبیق پروژه های عظیم منطقه‌ای است. شورای عالی صلح ابراز امیدواری می کند که گشایش سفارت قطر در افغانستان به نفع صلح تمام شود. رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا قبل از روان شدن به سوی عربستان سعودی با مقامات ارشد ایران درباره وضعیت سوریه در تهران گفتگو کرد و امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان امروز پروژه ساختن بند برق راغون را رسما افتتاح کرد. تفصیل اخبار. ارگ اتهامات انحصار قدرت در نزد رئیس جمهور را رد کرده، می گوید که آقای غنی در تمامی امورات با همکاران حکومتیش مشوره می کند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری ظهر امروز در یک نشست خبری گفت که در نشست‌های مهم کرسی برخی بزرگان سیاسی برای مدت طولانی خالی است.
در تمام شوراها هر موضوعی که مطرح میشد به تمام اعضا فرصت بحث و تبادل نظر داده میشه و رئیس جمهور صرفا موضوعات جمع‌بندی میکنه. بنابراین ادعاهای مطرح شده در مورد انحصار در تصمیم گیری از اساس غلط است.
آقای مرتضوی می افزاید که قانون اساسی صلاحیت‌های رهبران سیاسی حکومت را مشخص کرده است و حکومت امیدوار است که این رهبران به حیث شریکان مسئولیت پذیری کارهایشان را به پیش ببرند. این در حالی است که جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری گفته است که صلاحیت‌های معاونیت اول را رئیس جمهور در قبضه خود گرفته است. محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی کشور میگوید که حکومت در تلاش تطبیق پروژه‌های عظیم منطقه‌ای است. آقای محقق در مراسم در بلخ گفته است که حکومت وحدت ملی در نظر دارد تا به هزینه ده‌ها میلیون دلار کار پروژه راه ابریشم را آغاز کند. وی گفت که راه ابریشم چین را از طریق افغانستان با اروپا وصل می کند و یک پروژه بلند مدت کلان منطقه‌ای است که به منظور خودکفایی اقتصادی کشور روی دست گرفته می شود. شورای عالی صلح ابراز امیدواری می کند که گشایش سفارت قطر در افغانستان به نفع صلح تمام شود. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط خارجی شورای عالی صلح امروز به رادیو آزادی گفت که آنها از هر اقدامی که روند صلح را تقویت کند استقبال می کنند. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه هم گشایش سفارت قطر در کابل را یک گام مثبت در روابط دو کشور عنوان کرد.
سفارت قطر در کابل میتونه تاثیرات مثبت و خوب خود بر گسترش بیشتر روابط دوستانه و همکاری های دنیا در میان جمهوری اسلامی افغانستان و دولت قطر داشته باشه.
آقای مستغنی می افزاید که موضوع گشایش سفارت قطر در جریان سفر رئیس جمهور غنی به دوحه و ملاقات وی با وزیر خارجه این کشور مطرح شده است. مقامات جوزجان از کشته شدن یک سرگروه طالبان خبر می‌دهند. محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان امروز بر رادیو آزادی گفت که حاجی مراد زمانی کشته شد که نیروهای قوای هوایی اردوی ملی محل بودوباش او را در قریه عرب‌ها تثبیت نموده او و همکارانش را صبح امروز بر رگبار بستند. دو تن از همکاران حاجی مراد در این رویداد زخمی شدند. آقای غفوری می‌گوید که در یک رویداد دیگر یک طفل 11 ساله که در نزدیکی قریه خواجه برهان شهر شبرغان مصروف بازی با یک سرگلوله مرمی هاوان بود، در اثر انفجار آن جان باخت. معاون اول ولسی جرگه می گوید هرچند داعشیان در حال ایجاد مراکز در افغانستانند، اما به آنها اجازه دادن نخواهد شد که در افغانستان فعالیت کنند. عبدالظاهر قدیر در نشست عمومی امروز این جرگه گفت که همراه با نیروهای امنیتی داعشان را در ننگرهار سرکوب خواهند کرد.
ما باز هم آمادگی خود داریم، چرا که ما چاره داریم. امیال در حدود 50 نفر ما را زنده بردن.
آقای قدیر می افزاید که داعشیان در عراق و سوریه تحت فشار قرار دارند و اکنون تلاش می کنند تا در ننگرهار و مناطق دیگر مراکز مسئول ایجاد کنند. رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا قبل از روان شدن به سوی عربستان سعودی با مقامات ارشد ایران درباره وضعیت سوریه در تهران گفتگو کرد. فدریکا موگرینی در یک تلاش برای تحقق پیشرفت به سوی حل بحران سوریه با رئیس جمهور روحانی و جواد ظریف وزیر خارجه ایران ملاقات کرد. ایران و عربستان سعودی که با هم در منطقه رقابت دارند، از اطراف مختلف درگیر جنگ سوریه حمایت می کنند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان امروز پروژه ساختن بند برق راغون را رسما افتتاح کرد. شرکت ایتالیایی سالینی امپریگلیو قرارداد 3.9 میلیارد دلاری این پروژه را برنده شده است. یک روز قبل از گشایش این پروژه، جریان برق به علت عارضه تکنیکی در بزرگترین بند برق تاجیکستان برای 3 ساعت در سرتاسر کشور قطع شد. شبه نظامیان شیعه مورد حمایت تهران در عراق میگویند که برای کمک با عملیات جاری برای پس گرفتن شهر موصل از گروه دولت اسلامی، عملیاتی را در غرب این شهر برا انداختند. جعفر الحسین، یک سخنگوی لواهای حزب الله گفت یک هجومی را با شبه نظامیان دیگر با سوی شهرک تل عفر امروز آغاز کردند. و هیلاری کلینتون نامزد دموکرات برای ریاست جمهوری آمریکا ابراز اطمینان می‌کند که نتایج تحقیقات جدید پلیس فدرالی درباره ایمیل‌های وی از نتایج قبلی مختلف نخواهد بود و او را مورد پیگرد قانونی قرار نخواهد داد. خانم کلینتون دیروز گفت مردم آمریکا باید از حقایق کامل فوراً باخبر شوند. او از پلیس فدرالی آمریکا خواستار شد تا این موضوع را هر چه که هست بدون تأخیر روشن‌تر سازد. پایان اخبار.
شش و 38 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، مواد غذایی توسط هلیکوپترها شبانه در اختیار داعش در ننگرهار قرار داده می شود. وزارت دفاع افغانستان این ادعای معاون اول ولسی جرگه را تایید نمی کند، اما می افزاید
هر گونه اکمالی از هر جایی که بری از یا می شه، از زمین یا از هر جای دیگه، این واقعا تهدیدات را در افغانستان زیاد می بخشه و این قابل نگرانی است.
وارد شدن بیش از 2 میلیارد افغانی خساره به تأسیسات عامه و ملکی افغانستان.
طالبان 2149 میلیون افغانی به دارایی ها تأسیسات عامه و ملکی آسیب رسانده است.
و تأکید یک مقام ارشد حکومت افغانستان روی ایجاد اصلاحات بنیادی در بخش معارف این کشور.
وزارت معارف ما سیستم تعلیم تربیت ما به یک ریفرم و اصلاحات بسیار عمیق ضرورت داره تا مایی که ما آینده ما درخشان بوده باشه.
سلام به شما که تازه با رادیو آزادی پیوسته اید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. مواد غذایی توسط هلیکوپترها شبانه در اختیار جنگجویان گروه دولت اسلامی در ولایت ننگرهار قرار داده می شود. این را امروز معاون اول ولسی جرگه افغانستان ابراز کرد. ظاهر قدیر در گذشته هم ادعاهای مشابهی را مطرح کرده است. در این حال ولسی جرگه افغانستان به خاطر چیزی که گسترش فعالیت گروه داعش در افغانستان می خواند امروز به شدت ابراز نگرانی کرد. فرشته ندا با جزئیات بیشتر با شماست.
بیشتر شدن فعالیت های گروه داعش در افغانستان نگرانی ولسی جرگه را برانگیخته و این جرگه از حکومت می خواهد تا به خاطر سرکوب این گروه اقدامات جدی انجام دهد. حاجی ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه که ریاست جلسه روز شنبه را بر عهده داشت گفت داعش در سوریه و عراق تحت فشار قرار گرفته و حالا به افغانستان رو آورده است.
حالا داعش تلاش می کند تا مراکز قوی خود را در افغانستان به خصوص در ولایات شرق و شمال غرب ایجاد نماید که شما نمونه آن را در ولسوالی پچیراگام و غور مشاهده کردید. حالا ما جدا از حکومت می خواهیم تا در این نقطه توجه جدی نماید.
آقای قدیر یک بار دیگر گفت چون این شواهد نیز وجود دارد که همکنون از طرف شب در ولایت ننگرهار هلیکوپترها به گروه داعش مواد انتقال می‌دهد. معاون اول ولسی جرگه می‌گوید افراد وابسته به گروه داعش همکنون در نقاط مختلف افغانستان فعالیت‌هایشان را آغاز کردند که به گفته وی ممکن تورابوره ولایت ننگرهار را نیز تصرف نمایند.
من به شما گفتم که داعش یک سال پیش در افغانستان حضور داشت. حالا آنها در ولایات غور، بلخ، قندوز و لوگر نیز دیده می شوند. کنر، نورستان و غرب خود در جایش. اگر آنها توربوره را تصرف نمایند، بعد من حاجی ظاهر قدیر اعتراف می کنم که اینجا خراسان جور می شود.
این نگرانی ها در حال مطرح می گردد که همکنون گروه داعش در برخی مناطق ولایت ننگرهار بخصوص پچیراگام، کوت و خوگیانی فعالیت دارند. هفته گذشته میان این گروه و قیام کننده های محلی درگیری شدید با وقوع پیوست که تلفات نیز در پی داشت. این در حال است که سه‌شنبه هفته گذشته در ولایت غور افراد مسلح خود را وابسته به گروه داعش می گفتند حدود 30 فرد ملکی را کشته و برخی دیگر آنها را زخمی ساختند. از سوی هم در ولایات قندوز، جوزجان، فاریاب، بدخشان شان زابل و برخی ولایات دیگر نیز از حضور این گروه خبرهای به نشر رسیده است. اما محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع میگوید گروه داعش در افغانستان سرکوب گردیده و عملیات گسترده علیه این گروه و مخالفین دیگر جریان دارد.
ما همین اکنون هم در تمام ولایاتی که دشمن چی دهشت افغان است، چی داعش است، چی هر نام دیگه که مثل طالب برش هست، ما عملیات های محاربی خود ادامه دادیم و همین اکنون هم ادامه دارد. ما توانستیم در مناطق مختلفه ولایت ننگرهار از جمله پچیراگام عملیات محاربی ما در اونجا ادامه دارد.
پیش از این عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور نیز گفته بود که تا بهار سال آینده تلاش ها بر این است تا 7,500 افراد وابسته به گروه داعش به ولایت شمالی انتقال یابند.
فرشته ندا گزارش میداد وزارت دفاع ملی افغانستان انتظار دارد که ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه شواهد و اسناد را در مورد فراهم آوری مواد غذایی برای داعش در ننگرهار با این وزارت شریک بسازد. ساعت پیش با محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت گفتگو کردم و نخست نظرش را در مورد سخنان امروز معاون اول ولسی جرگه پرسیدم.
این که جناب معاون صاحب ولسی جرگه روی ازی مطالب بحث کردن این کفای از واست. اما ما همین اون در ولایت ننگرهار خصوصا در ولسوالی پچیراگام عملیات را راه اندازی کردن که به خاطر از بین بردن داعش و محلات سوقی داعش است. ما در طی 24 ساعت توانستیم اضافه از 26 نفر گروه داعش را از بین ببریم و تعدادی از آنها زخمی بسازیم و 8 مواضع مستحکم دشمن که مربوط به گروه داعش بود تخریب شده.
بله، اما آقای رادمنش معاون اول ولسی جرگه افغانستان میگه که شواهد هم وجود داره که انتقال مواد غذایی از طرف شب به جنگجویان داعش توسط هلیکوپترها در ننگرهار را درست ثابت میکنه.
خب اونا باید ایره با مراجعه رسمی یعنی وزارت دفاع و داخله شریک بسازن.
این بار اول نیست که آقای قدیر چونین یک ادعای را مطرح میکنه. شما گفتین که باید شواهد و اسناد را در اختیار شما و دیگر نهادهای مربوط بگذاره، اما مسئولیت شما چیست؟ شما چرا تا حالا این مسئله را بررسی نکردین؟
خب ما همینطور شواهد را تا فعلا ندیدین و در صورتی که این شواهد پیش از و باشه باید ایر مستند شریک بسازن. اما چنین شواهد تا هنوز پیش وزارت دفاع نیست.
تصمیم دارین از آقای قدیر بخواین تا اسناد و شواهد را در این مورد با شما در میان بگذاره؟
ببینین اونها کسایی هستند که نماینده های مردم هستند، می توانند اونها خودشان به این مراجع را متوجه بسازند. این مطلب که فعلا داعش در اونجا چگونه اکمال میشه، ما به این متیقین هستیم که داعش به نحوی از آنها خود اکمالات میکنه. این اکمالات از یا از بیرون سرحد میشه، ولی ما اینطور شواهدی ندارن که تیاره آمده باشه به اون محل ایره اکمالات کرده باشه. یقینا که اونها از اون طرف خط فرضی دیورند همونطور که عقب نشینی میکنن از همون جا با دوباره اکمال میکنن.
منظورتان پاکستان است؟
پاکستان میاد. و خب این کشوری که شما میدانین تمام دنیا در مورد شوراهایی که در اونجا به حساب طالبان و دیگه محلات برای بگی ترورستان و احزاب افراطی که در اونجا هست، همه این سوالات را حل میکنه که بله از همین کشور جنوبی افغانستان اینا اکمالات میشن.
بله آقای رادمنش، با معذرت، ادعای انتقال مواد غذایی توسط هلیکوپترها به داعش، آن هم از طرف شب، برای شما چقدر نگران کننده هست؟ چقدر مهم هستی؟
هر گونه اکمالی از هر جایی که بری از یا میشه، از زمین یا از هر جای دیگه، این واقعا تهدیدات را در افغانستان زیاد میبخشه و این قابل نگرانی است.
گفتگوی بود با محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، در مورد ادعای ظاهر قدیر، معاون اول ولسی جرگه. آقای قدیر امروز گفت که مواد غذایی توسط هلیکوپترها شبانه در اختیار جنگجویان گروه دولت اسلامی در ننگرهار قرار می گیرد. شما که باشنده ننگرهار هستید و همین حالا رادیو آزادی را می شنوید، هلیکوپترها را دیدید که شبهنگام مواد غذایی را در اختیار جنگجویان داعش در محلی که زندگی می کنید قرار داده باشند؟ از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان میسیم و همچنان این شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی 0700-08-46-20 چشم دیدتان را با ما در میان بگذارید. پیامهایتان را حتما مثل پیام‌های این شنونده ها با صدای خودتان پخش خواهیم کرد.
از پیام‌های شما.
برادر عزیز، ما یک پیشنهاد داریم به آقای اشرف غنی و عبدالله و غیره تمامی همه کارکنانی که در اونجا، ما هم به صفت یک مامور 45 سال به دولت خدمت کردیم. 30 نفر هیزم کش که از کوی هیزم میار در گور کشته شد، هزارها نفر فرار از وطن کرد. هنوزم شما استاده هستین سر پیسه جنگ دارین، بگر درسین از خدا. ایتو نکنین که نمی دنیا بخوای نداره، نمی ظلم شما آخر به جبر و ناپذیر شده، همی ملت فرار خواهد.
یک شکایت از آقای اشرف غنی و آقای دکتر عبدالله دارم. مهاجرینی که در چه زحمت و چه تکلیفی و چه پلهای خرج کردن رسیدن به آلمان، اینا رو توافق کردن که برمیگردونن. ما خودم فعلا مهاجر در مسافر در ایران باشم. وضعیت مسافر و مهاجران خیلی بده، اصلا هیچ کسی بهش رحم نمیکنه، هیچ کسی بهش توجه نداره. توجه به مهاجرین بکنی، یه وقتی که برمیگردنی باید جایش همونجا درست کنی. افغانستان تمام نقاط جنگ است، کشتار هست.
ما هیچ وقت توقعی صلح از پاکستان رو نداریم، به خاطر که بدبختی های 40 ساله در افغانستان دشمنی پاکستان و استقبال افغانستان واضح می نماید.
تشکر از پیام های شما. 6:49 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنونده رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. تا لحظات دیگر 10 دقیقه بعد روی همین موجه ها می توانید شنونده رادیو آشنا صدای امریکا باشید. حالا در باره وارد شدن بیش از 2 میلیارد افغانی خساره به تأسیسات عامه و ملکی افغانستان برایتان میگوییم. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که این خساره را شورشیان طالبان در جریان 2 ماه گذشته وارد کردند. نورالله شایان خبرنگار ما از کابل گزارش میدهد.
کندز، فرا، ارزگان، هلمند، ننگرهار، فاریاب، غزنی، سرپل، پکتیا، بغلان و بادغیس 11 ولایتند که در جریان 2 ماه گذشته از اثر جنگ ها در کنار خسارات جانی زیان های مالی را نیز متقبل شده است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری روز شنبه در یک نشست خبری در مورد رقم خسارات وارد شده چنین گفت:
همواره ما با یک بعد جنگ توجه کردیم که آمار و ارقام تلفات هست. در 2 ماه طالبان 2149 میلیون افغانی به دارایی ها تأسیسات عامه و ملکی آسیب رسانده است.
آقای مرتضوی میگوید در این مدت 302 مکتب، 41 مرکز صحی، 50 مسجد، 5305 خانه، 818 دکان، 4 ساختمان دولتی، 6 پل، 293 معبر، 170 پلچک، 123 کیلومتر سرک و 203 دیوار استنادی از سوی طالبان مسلط تخریب شده و یا به گونه کامل از بین رفته است. در این حال شمار از اعضای ولسی جرگه میگویند که تخریب تأسیسات عامه کار مخالفان مسلح خارجی است. نظیر احمد احمدزه، یک عضو این جرگه، همچنان از طالبان افغانی خواست تا در حفظ تأسیسات عامه مسئولیتشان را ادا کنند. بای میگوید آرزویم از مخالفین مسلح این است که سرمایه ملی را محفوظ نگه دارند و کارهای را انجام ندهند که زمان با ملت مواجه شوند. سخنگوی ریاست جمهوری میگوید از اثر جنگ در این مدت به غیر نظامیان نیز تلفات وارد شده و هزاران تن را مجبور به ترک محلاتشان کرده است، اما طالبان مسلح تا هنوز در این مورد تبصره نکردند.
یک مقام ارشد حکومت افغانستان روی ایجاد اصلاحات بنیادی در بخش معارف این کشور تاکید می‌ورزد. احمد ضیا مسعود، نماینده فوق العاده رئیس جمهور غنی در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، امروز گفت که این اقدام باید به هدف بلند بردن کیفیت نصاب آموزشی صورت گیرد. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر.
نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب میگوید دلیل تداوم جنگ فعلی در کشور فقر فرهنگی است. احمد ضیا مسعود روز شنبه در نشستی که زیر نام تحول معارف تحول افغانستان است گفت جنگ، تعصبات و خشونت‌ها ارتباط مستقیم با سنت‌های قبلی دارد و آن را میتوان با آوردن اصلاحات در معارف حل کرد.
دارالمعلمین ها به وجود بیاید که ارزیابی شود که معلمین واقعا صلاحیت درس دادن دارند یا ندارند. وزارت معارف ما سیستم تعلیم تربیت ما با یک ریفرم و اصلاحات بسیار عمیق ضرورت دارد تا ما که ما آینده ما درخشان بوده باشد.
آقای مسعود میگوید چرا افغانستان با وجود این که کمیت وسیع در معارف دارد اما کیفیت ندارد. در این حال مقامات وزارت معارف افغانستان میگویند 14 جنگ و ترقی به یک بارگی سبب تضعیف کیفیت در معارف شده است. محمد ابراهیم شینواری، معین این وزارت، میگوید بر اساس سروی انجام شده 45% متعلمین صنوف ششم حتی توان نوشتن و خواندن را ندارند. وی میگوید اگر به آن توجه نشود بحران را به میان خواهد آورد.
آقا فرغان، شما دولسم ټولګي فارغيږي او ساکل درېل
وای میګیټ متعلمینی که از صنوف 12م فارغ میشوند مانند امسال که 300 هزار تن فارغ شدند. اکثر آنان نه به خود کار پیدا کرده میتوانند و نه هم به تحصیلات عالی راه مییابند که در آینده سبب بحران بزرگ اجتماعی یعنی بیکاری متعلمین خواهد بود. شاگردان مکاتب همواره از نصاب تعلیمی معارف، نبود مکان مناسب و پایین بودن سویه تحصیلی معلمینشان شکایت کردند، اما معلمین مکاتب افغانستان اکثرا از پایین بودن معاشات و سایر امتیازات شاکی‌اند. در این حال دانیلو پادیلا، معاون اداره یونسکو یا بخش آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد در افغانستان، میگوید آنان مشترکاً با وزارت معارف استراتژی 5 ساله را برای حل این مشکلات تدوین کردند. وی میگوید کارهای بیشتر باید انجام شود و ما برای دریافت مشکلات اساسی و اصلاح بیشتر تعلیمات با حکومت همکار هستیم. آقای پادیلا میگوید یونسکو تا سال 2030 میلادی 17 مورد را با افغانستان تعهد کرده که به گفته وی با تطبیق آن میگویند اکثر مشکلات در معارف این کشور حل خواهد شد. در این حال احمد ضیا مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب میگوید اگر حدود 10 میلیون متعلم افغان به گونه اساسی تدریس شوند انقلاب به میان خواهد آمد و کاستی های چندین ساله را جبران خواهند کرد.
تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی در کابل گزارش میداد. تشکر که با ما هستید. تازه ترین تحولات مربوط به افغانستان منطقه و جهان در فیسبوک و تویتر رادیو آزادی هم قابل دسترسند. آدرس های ماست تویتر ات رادیو آزادی و facebook.com/azadiar.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تا لحظات دیگر پیام‌هایی را که از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم به ما ارسال کردید با سایر شنونده‌ها در میان خواهیم گذاشت. از مسائل افغانستان که بگذاریم بیایید درباره همسایه این کشور یعنی پاکستان بشنویم. پلیس پاکستان برای متفرق ساختن فعالان مخالف سیاسی حکومت در اسلام آباد از گاز اشک‌آور استفاده کرد. سهیلا حسرت نظیمی در این مورد گزارش تهیه کرده.
پلیس ضد شورش پاکستان به خاطر سرپیچی فعالان اپوزیسیون از ممنوعیت تظاهرات روز گذشته 28 اکتبر از گاز اشک‌آور استفاده کردند. راهپیمایی فعالان اپوزیسیون در اسلام آباد با پرتاب سنگ همراه بود. درگیری بین طرفداران عمران خان، رهبر اپوزیسیون و پلیس همچنان در شهرهای راولپندی، کراچی و لاهور صورت گرفته است. پلیس ده‌ها تن از فعالان حزب عمران خان را در سراسر پاکستان بازداشت کرده است. درگیری زمان آغاز شد که حامیان حزب مخالف پاکستان تحریک انصاف سعی کردند مسیر راه محل اقامت عمران خان را در پایتخت برای تظاهرات شب قبل آماده سازند. عمران خان ستاره کرکت از این خشونت برای اعلان براه انداختن تظاهرات به تاریخ 2 نوامبر استفاده کرد که در آن به نواز شریف صدر اعظم پاکستان برای استعفای او فشار وارد خواهد کرد. خان گفت من از زندانی شدن هراس ندارم و علاوه کرد که حکومت پاکستان همین اکنون نیز او را در منزلش تحت نظارت قرار داده است و اجازه ندارد که ساحه را ترک کند. وی میپرسد
من یه سوال پوچھتا ہوں کہ یہ کیوں سارا بنی گالا بند کیوں کیا؟
من میپرسم چرا این منطقه مسدود شده است؟ چرا من تحت بازداشت خانگی قرار دارم؟ چرا؟ از روی کدام قانون؟ من چه قانون شکنی کردم؟
کون سے قانون کے تحت؟
تلویزیون محلی آج در راولپندی گفت در جریان درگیری بین پلیس و هواداران خان یک پسر نوزاد از گاز اشک‌آور خفه شده است. افکار آمد تأکید می‌ورزند نواز شریف که اسناد اکاونت‌های بانکی اعضای خانواده‌اش در اسناد پاناما افشا شده است باید از قدرت کنار برود. نواز شریف که دوره سوم صدارت خود را در حکومت پاکستان سپری می‌کند نمی‌خواهد با آن خاتمه دهد و سوگند یاد کرده است ثابت سازد که وی و خانواده‌اش کار غیر قانونی نکردند و یا در فساد اداری آغشته نبودند. حزب حاکم به سر اقتدار پلان عمران خان را به حیث یک سیاستمدار که محبوبیت زیادی پیش از انتخابات عمومی آینده که به احتمال زیاد در ماه می سال 2018 برگزار خواهد شد یک حرکت نادرست دانسته است. یکی از حامیان نواز شریف می گوید پاکستان در حال یک کشور توسعه یافته شدن است و مخالفین حکومت نگرانند که اگر این سیستم توسعه تا انتخابات 2018 ادامه پیدا کند تا آن زمان این سیاست خاتمه خواهد یافت.
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. اخلاص نوشته که حکومت افغانستان باید موقف جدی را علیه داعش اختیار کند. شمس الحق نوشته که اگر حکومت افغانستان داعش را سرنگون نکند، مناطق زیاد تحت تصرف این گروه قرار خواهد گرفت. و رفیق می نویسد که عربستان سعودی باید در روند صلح افغانستان همکاری صادقانه کند. تشکر از پیام هایتان. در همین جا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی، اما فردا هفت صبح باز هم با تازه ترین و مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان با شما خواهیم بود. من جعفر احمدی و همکارانم با شما خداحافظی میکنیم. اوقات خوش برایتان میخواهیم.